به تولای تو بر هر دو جهان پا زده ایم، به تولای تو بر هر دو جهان پا زده ایم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آقایون خانوما سلام، آیا میدونستید دیروز کی به من زنگ زده؟ یعنی چی؟ این چه متنیه؟ آقای نویسنده چیه این نوشتی؟ حالا بگذاریم. آقا دیروز یکی از بستگان به تلفن همراه من زنگ زد و گفت من اولین پولی که به دستم اومده مبلغی بوده که پدرم برام ارث گذاشته. حالا اون روزی که پول ارث رو گرفتم میشه مبدع سال خمسی من؟ به نظرتون چه جوابی باید بهش داد؟ یه خورده که فکر کردم بهش گفتم که عزیزم این مسئله رو کی به شما گفته؟ گفت والا یکی از همکاران میگفت اگه ارثی بهت برسه و قبل از اون درآمدی نداشته باشی تاریخ گرفتن ارث میشه مبدا سال خمسی تو. گفتم ببین دوست من، طبق نظر همه مراجع تقلید ارث خمس نداره و اختلاف نظری هم در کار نیست. یعنی اون پول، مال، وسیله یا هر چیزی که از طرف پدر، مادر، بستگان و نزدیکان به شما ارث میرسه خمس نداره و لذا تعیین مبدا سال خمسی به واسطه اون هم معنا نداره. گفت که فلانی، حالا من باید چیکار کنم؟ گفتم ای با سوال میپرسی؟ گفتم دیگه طبق نظر مرجع تقلید ارثی که شما بهت رسیده خمس نداره عزیزم، برو استفاده حلال و پاک بکن نوش جونت.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطالعه گلستان سعدی بر هر ایرانی و پارسی زبانی شایسته و بایست است. این اثر می تواند روشن کننده راه پویای فرهنگ ایرانی و بهترین راهنمای پرورش دهنده افکار و اخلاقیات برای نسل جوان باشد. و اما حکایت امروز از باب چهارم گلستان در فواید خاموشی با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او بگفت. فرمود تا جامه از او برکنند و از ده بدر کنند. مسکین برهنه به سرما همی رفت، سگان در قفای وی افتادند. خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند. در زمین یخ گرفته بود، عاجز شد، گفت این چه مردمانند؟ سگ را گشاده اند و سنگ را بسته. امیر از غرفه بدید و بشنید و بخندید. گفت ای حکیم، از من چیزی بخواه. گفت جامه خود می خواهم اگر انعام فرمایی. رزینا من نوالک بالرحیلی، امیدوار بود آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. سالار دزدان را بر او رحمت آمد و جامه باز فرمود و قبا پوستینی بر او مزید کرد و درمی چند.
شهد و شکر ادب فارسی در گلستانه.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت زیبا و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نامت گشایم کنون دفترم. سلام و درود به حضور شما مخاطبان ادب دوست در برنامه گلستانه. حکایت دهم از باب چهارم گلستان سعدی رو شنیدید. سعدی حکایت میکنه که یکی از شاعران به امید صله و بخشش پیش امیر دزدان اومد و شعری در مدحش خواند. امیر دزدان دستور داد تا لباسش رو بگیرند و او رو از ده اخراج کنند. هوا سرد بود، شاعر هم برهنه بود. یک باره سگان ده به دنبالش دویدند. خواست سنگی برداره تا از خود دفاع کنه، به دلیل یخزدگی نتونست. بلند گفت عجب مردمانی، سنگ رو بستند و سگ را رها کردند. امیر دزدان که این رو شنید خوشش اومد، به او گفت از من چیزی بخواه. شاعر گفت لباس خودم را بدهید که ما را به خیر تو امید نیست. تعبیر سگان در قفای وی افتادن یعنی سگها پشت سر او افتادند و او رو تعقیب کردند. رزینا من نوالک بالرحیل یعنی از بخشش تو به رخصت در کوچ کردن راضی شدیم. یعنی چه؟ یعنی همین بخشش ما رو بس که تو ما رو رها کنی تا از تو دور بشیم. امیدوار بود آدمی به خیر کسان. کسان اینجا به معنای مردم با شخصیت و نیک هست در برابر خسان. یعنی انسان از افراد نیک، از افراد با شخصیت امید به نیکی و احسان داره. سالار دزدان را بر او رحمت آمد و جامه باز فرمود، یعنی دل امیر دزدان به حال سوخت و دستور داد لباس او را برگردونند. مرا به خیر تو امید نیست، شرمرسان. این عبارت یه ضرب المثل شده. سنایی هم مشابه اون رو اینطور گفته، من ندیدم سلامتی ز خسان، گر تو دیدی سلام ما برسان. دو نکته مهم تربیتی و اخلاقی در این حکایت هست. اول، امید بخشی سعدی در ضمن این حکایت به ضرورت امید بخشی از سوی کسان یعنی نیکان اشاره داره. امید بخشی کار بزرگان و نیکان هست. هر انسان عادی امید بخش نیست. به قول سعدی امیدوار بود آدمی به خیر کسان. در قرآن کریم امید بخشی مخصوص خدا و پیامبران و مؤمنان هست. اما امید بخشی خدا، خداوند متعال در جای جای مختلف قرآن به مؤمنان و پیامبران، به اقامه کنندگان نماز و پرداخت کنندگان زکات امید میده و اقیم الصلاة و آت الزکاة در آخر لعلکم ترحمون. همچنین خداوند متعال به بخشش گناهکاران در قرآن امید داده، فمن تاب من بعد ظلمه و اصلحه فان الله یتوب علی. توبه بکنه خداوند توبه او رو میپذیره، امید به بخشش میده. دوم، امید بخشی پیامبران هست. پیامبران به قوم خودشون امید میدادن. مثلا حضرت صالح علیه السلام به قوم خودش اینطور امید میداد، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. چرا از خداوند تقاضای آمرزش نمی کنید تا مشمول رحمت او بشید؟ یا امید دادن حضرت یوسف علیه السلام به برادران خودش که امید داشته باشید خدا شما رو هم با همه خطایی که کردید می آمرزد، لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم. امروز توبیخی بر شما نیست، خدا شما رو میبخشه. دومین نکته تربیتی و اخلاقی این نکته است که اگر نفعی نمیرسانی شر مرسان. سعدی به اون تصریح کرده که اگر در زندگی برای دیگران مفید نیستی، حداقل شر و آزار به دیگران مرسان. سعدی در این حکایت از قول شاعر به امیر دزدان به همین نکته دوم تربیتی و اخلاقی تأکید کرده و اشاره کرده. همین شر نرساندن، آزار ندادن که یکی از نشانه‌های خوبی است. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید من امارات الخیر الکف عن العذا، از نشانه‌های خوبی یک شخص اینه که او از آزار دادن و آزار کردن مردم پرهیز کنه و حداقل شر نرساند. پایدار باشید به مهر، خدا نگهدار.
تابش احوال، اقوال و اخلاق مردمان عصر سعدی در گلستانه.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا زگل، که نتوان برآورد فردا زگل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
دو هفت پنجانو در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوان بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌م شد، نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم هم معمول لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی. با برنامه حکایت آزادگی امشب هم همراه شما هستیم تا با گوشه دیگه از ایثار و فداکاری آزادگان سرفراز کشورمون آشنا بشیم. مردانی که با ایمان راسخ و عشق به وطن سالهای دشواری رو در اسارت سپری کردن و درسهای ماندگاری از مقاومت و پایداری برای ما به یادگار گذاشتن. مهمان برنامه قبلی ما ستاره‌ای از آسمان آزادی و آزادگی جناب آقای نظری بودند، بسیجی رزمنده‌ای که در سال 61 به اسارت مزدوران حزب بعث در آمدند و سختی‌ها و شکنجه‌های بسیاری رو در دوران اسارتشون متحمل شدند. جناب آقای نظری، خیلی خوش اومدین به برنامه حکایت آزادگی امشب. در برنامه قبلی داستان و حکایت آزادگیتون رو تا اونجا شنیدیم که برای شنیدن اخبار واقعی از ایران به دنبال تهیه یک رادیو بودین. حالا ادامه خاطره شما رو به اتفاق عزیزان شنونده میشنویم.
سربازای بالای پشت ما همه انگار که خدا زده پس گردشون رفته بودن، اصلا توی برجکاشون نبودن. بعد سربازای گشت پایین هم طرف بیمارستان بچه ها به یه نحوی مشغولشون کرده بودن، اینا هم نبودن. بلافاصله این برادر معلوم اون وایساد، یکی از برادر دیگه رفت روی دوشش این چوبه رو که از قبل توی آسایشگاه بچه ما آماده کرده بودن، قلابش رو انداختن، اینا رادیو رو کشتن پایین. ما که به قول معروف حس کنجکاوی اون به قول من تحریک اون میکنه ببینیم جریان به کجا میانجامه، رفتیم اون طرف اردوگاه گفتیم ببینیم سربازی که رادیوش الان گم شده میاد اون چه حالتی بهش دست میده. تا رفتیم اون طرف اردوگاه یک گوشه گفتن سفارش کردن کسی برادرم نرو فلان نگاه نکنید بالا، تا چند روزی مسئول اردوگاه گفته بالا حتی بالا نگاه نکنید یه موقع عراقی متوجه بشن. بعدش ما رفتیم از اون گوشه و دیگه یواشکی نگاه کردیم دیدیم که سرباز عراقی اومد اینا، یه دفعه دید رادیو نیست اینا. بعد یه خود گشت اون دوره بر دید رادیو نیست اینا، رفتش توی اون آسایشگاه خودشون اونجا هم گشت دید رادیو نیست. بعد رفت فرمانده اون مسئول خودشون رو آورد اینا، گفتش که اون حالتی که داشتن متوجه میشدن که داره توضیح میده که رادیو اینجا بود و الان نیست اینا. بعد اونم به عربی بهش برگشت میگفتش که بابا رادیو اگه این بالا بیفته پایین که خورد میشه. خب مسلما این خورد شده بود، الان ما پایین خورده هاشو میدیم. پایین نگاه میکردن دیدن که نه همچین مسئله این نیست. خلاصه به حول قوه الهی اینا متوجه این مسئله نشدن و رفتن. اینا بعد از یه هفته بود که برنامه هاشو مرتب میگرفتن. بعد ما با کمبود کاغذ مواجه بودیم، کمبود کاغذ و خودکار میجشتیدن اینو روی پلاستیک. ما خبراشو برادرهایی که مسئولش شدن و اینا عهده‌دار گرموندن رادیو و مسائلش شدن اینا چیکار کردن؟ رادیو رو شبها میبرم توی آسایشگاه به یه نحوی یا ظهرها توی حموم یه مسئله پیش بود. بعد برنامه های مختلف رادیو، حتی نماز جمعه، برنامه های صبح جمعه با شما، اینا رو ما قشنگ از رادیو داشتیم. اینا تو مز این صبح جمعه با شما رو مثلا می نوشن بچه ها به همین صورتی که تو ایران پخش می شود. اینا بالاخره با کموکاسی خودشون جبران می کرده و اینا با اون روحیاتی که بچه ها داشتن واقعا پذیرای مسئله بودن و از رادیو به نفع احسن استفاده می کردن. مسئله شد رو پلاستیک می نوشن، بعد که رو پلاستیک می نوشن شب می بردن داخل آسایشگاه. بعد چند تا اخبارخون داشتیم که اخبارا رو به صورت همین نفع اینجا ایران که پخش میشه به همین صورت اونایی که صداشون خوب بود اینا می شستن می خوندن که بچه ها بقای مرمون مشتاق باشن و گوش کنن. حتی مسئله نماز جمعه، خطبای جمعه رو بچه ها چندین بار میگرفتن، مثلا وقتی که میخوندن و اینا مثلا یه بار خونده میشد بچه های دیگه میگرفتن مطالبش رو حفظ میکردن. وصیت نامه امام و بچه های ما حفظ بودن کاملا، مثلا همه یکی چندین بار خونده بودن و تمامی مسائلش رو حفظ کرده بودن.
همچنان میزبان جناب آقای نظری هستیم در برنامه امشب حکایت آزادگی. آقای نظری، دوران ماه مبارک رمضان رو چطور میگذروندین؟ آیا به شما اجازه روزه گرفتن میدادن؟
یکی از خاطرات دیگه مثلا هماهنگی بچه‌ها در مورد ماه رمضان یعنی با عراقی ها صحبت شده و بنا عراقی ها بهمون اجازه دادن که شب ها موقع سحری بچه ها بیان بیرون، یعنی 10 تا 12 که مسئول غذا بشین میادن آشپزخونه، آشپزها هم بهشون اجازه دادن که سحری بچه ها رو موقع سحر یعنی از ساعت 12 به اون طرف درست کنن برای بچه ها. بعد بچه ها غذای گرم داشته باشن، سحری درست میکردن اینا برای بچه ها، بچه ها در دوازده تایی که مسئول غذا بودن میرفتن این غذا ها رو میآوردن، این نگهبان شب میاد در آسایشگاه باز میکرد و غذا ها رو میبردن. یکی از مسائل این که خدمت عرض میکنم که به جرات میتونم بگم در حدود 2000 نفری که توی اردوگاه بودیم 1900 خورده ایشون روزه میگرفتن. اون تعداد کمی هم که نمیگرفتن اونا هم به خاطر این بود که یه مریض بودن، اونا زخم معده چیز داشتن نمیتونستن روزه بگیرن، ولی این تعداد میشون غذا مرتب آشپزخونه براشون درست میکرد، اینا ظهرا غذای گرم براشون درست میکرد، بعد اینا میرفتن یه گوشه از آسایشگاه یه پرده یه چیزی میکشتن اینا که دیگران نبینن این مسئله، اینا که بگن بنده خدا مثلا روزه نمیتونستم بگیرم.
در این بخش از برنامه مجموعه کتابی در حوزه دفاع مقدس رو به شما عزیزان معرفی می‌کنیم. انتشارات روایت فتح به کمک جمعی از نویسندگان سعی کرده تا زندگی نامه و بخشی از خاطرات و دست‌نوشته‌های شهدا رو در مجموعه یادگاران جمع کنه. البته این مجموعه درباره همه شهدای جنگ تحمیلی نیست، بلکه شامل زندگی نامه تعدادی از تأثیرگذارترین شهدای جنگ تحمیلیه. حجم این کتاب ها کمه و تا الان 32 مجلد از این مجموعه منتشر شده. در این کتاب‌ها خاطرات اطرافیان شهدا درباره شهیدشون به همراه بخشی از دست‌نوشته‌های خود شهدا اومده. پیشنهاد می‌کنیم این مجموعه کتاب رو بخونید و لذت ببرید. آقای نظری، در دوران اسارت ورزش هم می کردین؟ آیا به شما اجازه ورزش کردن اصلا می دادن؟
مسئله بعدی خاطره که دارم در مورد ورزش بود و ورزش کردن ما در اردوگاه های عراق با اون حالتی که داشتیم، با چه مشکلاتی که داشتیم، مثلا ورزش کردن اونو هیچ موقع ترک نمی کردیم. این تعداد آزاده که اسیری که اونجا بودیم اکثریت قریب به اتفاق، یعنی هزار و خورده اینا، همه بچه های بسیج و سپاهی اینا بودن، همه ورزش میکردن، مخصوصا ورزش های رزمی رو بیشتر بچه ها انجام میدیدن. بعد ورزش که میخواستیم بکنیم صبح که بلند میشدیم بلافاصله تا سوت آمار میزدن، بچه ها همه حجوم میبودن طرف دستشوی ها میرفتن دستشوی اینا، بعد میادیم توی آسایشگاه رو بچه ها رو نظافت میکردن. آسایشگاهی که نظافت میکردن، یعنی یه آسایشگاهی که 140 خورده بودیم در حدود 100 نفرمون ورزش میکردیم، از پیر تا جوان فرق نمیکرد. ما پیرمردایی داشتیم اونجایی که روحیات جوانا رو داشتن و چنان ورزش میکردن که به بچه های جوانی که ورزش میکردن روحیه میدن و مشوق دیگران میشدن که بیان ورزش کنن. بعد ورزششون صورتهای مختلف داشت، مثلا یه قسمت از آسایشگاه بچه ها ورزش کنفو میکردن، یه قسمت جودو، یه قسمت مثلا کاراته، یه تاکواندو. بعد همه لباس ها مثلا لباس های ورزش خودمون تهیه کردن، مثلا کفش ورزش خودمون دوخته بودیم اینا، درست کرده بودیم اینا، شروع کردیم ورزش کردن. بعد نگهبان داشتیم، تا نگهبانمون ندا میداد مثلا میگفتش که دنبه است یا قرمز، اینا مثلا رمزایی بود که اونجا داشتیم. بعد بچه ها پخش می شدن، بچه ها پخش می شدن اینا، و هر کی علاقه خودش رو خوش می کرد اینا به یه نحوی مثلا می آدن کنار اونجا می شستن اینا، بعد با کتاب خودشون رو مشغول می کردن که عراقی هم نفهمن که مثلا ورزش کردی. عراقی هر رو که می آدن می گفتن ما می دونیم شما یه کارایی داریم می کنیم ولی نمی دونیم چی اینا، ولی به موقع یه روز می گیریم اتون اینا می دونیم چی هست اینا، بس ورزش می کنیم.
Oh.
بچه‌ها داشتن ورزش می‌کردن، یکی از این سربازا اومد اینا. همونطور که ورزش می‌کردن بعد بچه‌ها داشتن که از رو هم دیگه می‌پریدن اینا، یه دفعه یکی از بچه‌ها هم به صورت وقتی که دولا بود اینا عراقی رسید، هم دولا دولا شروع کرد به رفته عراقی، به این چه اینطوری نمیره. گفتم خب من خواهی کمرش درد نمیتونه راستش اینه. بعد گفتش خب پس چیز رو برمیش دکتر. گفت خب دکتر نمیشه ببریش اینا. این خاطره بود در مورد ورزش که خاطرات زیادی بود. چندی بار مربی همونو گرفتن، نانچیکو داشتیم، نانچیکو خودمون درست کردیم اینا، و درامی ها متوجه شدن که ما ورزش میکنیم اینا. من گفتن یه هر کی ورزش کنه اون مرو عقوبت میشه، اونا زندان میشه، باید در زندان اینا. که چندین بار بچه هایی که ورزش کرده عرق داشتن و با اون حالت گرفته بودن اینا بردنشون چیز، بردنشون زندان. یه روز یکی بچه ها داشت ورزش میکرد، اینا کنفر، حرکات کنفر انجام میدن. بعد تا یه دفعه سرباز نگهبان مشغول شد، نگهبان بچه خودمون که بیرون بود اینا حواسش نبود، یه دفعه عراقی اومد تو، عراقی اومد تو اینا. بعد دیدیم داره حالتهای کنفر مثلا اون ورزش کنفر انجام میده، یه دفعه گفتش که آن ورزش میکنی ما کاراته فلان؟ ما گفت نه بابا دارم رقص انجام میدم. شروع کرد یه حالت رقصیدن و بعد عراقی گفت والا زیاد خیلی قشنگ میرقصی اینا. بعد دل کرد رفت اینا. این کار نمی کرد واقعا زندان میشون کردن. یه چند مدتی بعد رفت توی سلولی که توی اون بلشتیم.
آزادگان به عنوان قهرمانان واقعی نه تنها مایه افتخار ملی ما هستند، بلکه درس‌های بزرگی از استقامت، فداکاری و عشق به وطن رو به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند. آقای نظری، در دوران اسارت فعالیت‌های فرهنگی و هنری هم انجام می‌دادین؟
مسئله بعدی که می‌خوام خدمتتون بگم همبستگی برادران توی مراسم مختلف و چجوری بچه ها همکاری میکردن با هم دیگه که یه مراسم خوبی داشته باشیم. مثلا مراسم دهه فج، دهه فج رو بچه ها تونجه که میتونستن گرامی میداشن و همه همکاری میکردن، همه دوست داشتن مراسم، مراسم تئاتر، سرود، بعد ورزش های مثلا رزمی رو به عنوان نمایش میدادن انجام میدادن اینا، بعد کارهای هنری مثلا کارهای هنری مثلا نقاشی یا طراحی یا خط اینا رو انجام میدادن. بعد همراه با اینا مثلا توی آسایشگاه مثلا برنامه خطاطی و نقاشی اینا رو به نمایش می‌ذاشتم. بعد گروه سرود مثلا چند تا گروه سرود داشتیم، سرودهای مختلف که اونجا بچه‌ها خودشون سروده بودن توی مراسم مثلا نمایش طراحی نقاشی مثلا هم سرود می‌خوندن، خیلی زیبا مثلا این برنامه رو گرامی می‌داشتن. تئاترایی که داشتیم به مناسبت عیدی مختلف در 22 بهمن یا سرودایی که داشتیم، اینا همهش باعث روحیات بچه‌ها بود. و این بچه‌ها، من میتونم بچه‌های 10 ساله و 9 ساله، بچه‌هایی که قدیمی هم در اصل یعنی در زمان سالهای 60-61 هستی شدن، بالاترین روحیات چیز رو داشتن، معنوی رو داشتن. من هیچ موقع اجازه بهشون، به خودشون اجازه نمیدادم که یه موقع احساس ضعف کنم، بگم که مثلا ما مثلا چرا به خاطر چی اومدیم. همهش میگفتم زمانی که ما اصلشون به خاطر رضای خدا بود، به خاطر رهبر و میهن بوده، هیچ چیز دیگه مثلا در این مغزشون خطور نمیکرد به جز اینا که بچه‌ها اون روحیات خودشون رو حفظ کرده بودن.
عزیزان شنونده، به پایان برنامه امشب حکایت آزادگی رسیدیم. با آرزوی سلامتی و عزتمندی برای همه آزادگان عزیز کشورمون و شما شنونده های عزیز، امیدواریم که از شنیدن این برنامه هم لذت برده باشید. تا برنامه بعد که انشاءالله با خاطرات آزاده دیگه از کشور سرافرازمون ایران در خدمت شما خواهیم